محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن رضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض ارادت و تحییت و تهنیت صلواتی تقدیم بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحانك اللهم و بحمدك لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک نحمدک بجمیع محامدک علی جمیع نعمائک و نشکرک لجمیل آلائک فسبحانك ما بنا من نعمة فمنك نستغفرك ونتوب إليك فصل وسلم وزد وبارك على حقيقة نورك وسيد أنبيائك ورسلك حبيبك الذي سميته في سمائك بأحمد وفي أرضك بأبي القاسم محمد. و على آله حججك في ارضك و خلفائك في بلادك ولا سيما الداعي الى سبيلك والمنتقم من اعدائك بقيه الله الذي يملا الارزقستان و عدلا كما ملأت ظلما و جورا فكن اللهم له وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فيها طويلا. خداوند مجیب قادر منان را سوگند می دهیم به حق روح ولی مطلق او علی ابن ابی طالب اسدالله الغالب مولانا امیر المؤمنین صلوات الله علیه الذی لم یشرک بالله طرفت عین ابدا که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مژده اذن ظهور اون حضرت هم و غم و اندوه و ماتم را از دل نازنینش برطرف بفرماید و با مژده اذن ظهور آن حضرت بهترین ایدیانه ها را به شیعیان مرتضی علی در چنین عید بزرگ و در چنین ایام رجب و ایام مبارکی ارزانی بدارد. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان، در خدمت او گر نرسانی ما را بر حضرت او سلام ما را برسان. اسماء الله الحسنا که در قرآن کریم آمده است، هر کدام از این اسماء الله در حقیقت بابی است به معرفت الله و به معرفت افعال حضرت حق جل و علا. لذا این اسماء و علم الاسماء بسیار بسیار ارزشمند است. از اشرف علومی که یک انسانی ممکن است روزیش بشود و نصیبش گردد همین علم به اسماء الله الحسنا و دقایق و حقایق رازهای نهان نهفته در این اسماء و کاربری اونها و کاربردی اونها و نحوه به کار بستن اونهاست. از جمله اسماء ذات مقدس حق تعالی که در قرآن هم آمده است این است که خدای متعال عدل است و حکیم است، عادل است و حکیم است. عدل لا یجور، خدای متعال از بس که عدالت دارد گویا که خودش عدل است، عین عدل است. عدل لا یجور است، عادلی است که جوری و ظلمی و ستمی از او سر نمیزند سبحانه و تعالی، از اینکه بخواهد ستمی رو روا بدارد. و معنی عدل چیست؟ معنی عدل این است که عدل چه ود وضع اندر موضعش. الان این عزیزانی که این صحنه زیبا رو با نام مبارک امیر المؤمنین جواد الائمه و علی اصغر سید الشهدا سلام الله علیهم آراستند، خب میبینید در کنار بنده دو طرف صندلی و منبر دو دسته گل گذاشتن، گل رو در گلدان گذاشتن و بر پایه گلدان گذاشتن و آراستن تا زینت بخش محفل امیر المؤمنین باشد. اگر کسی گل رو در گلدان گذاشت این عدله، اگر گل رو رفت در سطل زباله انداخت این جوره، این ظلمه. عدل چه بود وضع اندر موضعش، ظلم چه بود و از در ناموزهش. بنابراین خداوند متعال به حکم عدالت خیش که حکیم است و عدل است، هر چیزی را به هر کسی نمی دهد و هر نعمتی و هر گوهری را به کسی نمی دهد، گوهر را به گوهرشناس می دهند. این اقتضای عدالت حضرت حق است. از این مدخل و مقدمه وارد این بحث می شویم که بسیار بسیار خوشنود می شویم اگر در هر میلادی همچنان که از عظمت اون امام حمام سخن می گوییم، از عظمت کسی هم بگوییم که گوهر وجود امام در صدف وجود او پروریده شده. ما در هر یکی از موالید ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین می سزد، شایسته و بایسته است که یه وقتی هم بگذاریم و از مادر مطهره و برگزیده اون حضرت صحبت کنیم و فضائل ایشان که همچین گوهری رو به عالم آفرینش او بخشیده و موهبت فرموده و از دامن او چنین گلی رویده که فضای بشریت رو معطر کرده. از جمله امشب که در شام میلاد امیرالمومنین هستیم، با خودم میاندیشیدم که از عظمت و مناقب حضرت فاطمه بنت اسد سلام الله علیها خدمت دوستان سخن عرضه بشود که وجود با عظمت شخصی به مانند امیرالمؤمنین در رحم پاک چنین بانویی پروریده شده و اون چقدر شایستگی داشته، ایشون چقدر طاهره بوده، چقدر مطهره بوده که آیت عظمای الهی و خلیفة الله و سر الله و امیر المؤمنین و سفیر الله و حجت الله و امام مجموعه آفرینش و نفس الرسول و زوج البتول و قائد قر المحجلین، امیر المؤمنین، مولا الموحدین، از وجود این خانم به وجود آمده، از گوشت و پوست و استخوان او، از خون او جسمش به وجود آمده. این چنین نیست که یک فرزند برگزیده خاص سلخاص این رو خدا به هر کسی بده و از دامن هر مادری به وجود بیاد. لذا ما مکرر بارها عرض کردیم که خود امیرالمومنین فرمود اختاروا لنطفکم. در بحث ازدواج فقط مهم این نیست که من یا شما مثلا یه دختری را، دوشیزه ای را، شخص یا جوانی دوست داره و عشقش کشیده مثلا به جمال این دختر یا به اخلاق این دختر و همین و بس. در پس این که جمالش رو پسندیده یا دلبریش رو یا اخلاقش رو یا فریباییش را، باید ببینه که از وجود این زن، در وجود این زن چقدر صفا هست، چقدر معنویت هست، چقدر نجابت هست، چقدر دیانت هست، چقدر تقوا هست، چقدر حجاب هست، چقدر حیا هست، و بر اساس اون بسنجه که هر چی که محک و معیار و عیار حجاب و حیا و عفت و دین و تدین و نماز و اعتقاد، مخصوصا اعتقاد او به خدا و رسول بالاتر باشه، فرزندش عیار بیشتر. اینو مکرر من درس کردم و شما مکرر شنیدید که بنده مکرر الان عرض میکنم. خیلی 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 این رو تکرار کردیم که آقا امروز وقتی کسی میخواد یک اسب بخره، اسب داریم از رقمهای، فرض کنید که 20 میلیون تومان، برو تا رقمهای میلیاردی، چطور یه اسب، اسب سواری که باشه حالا ورزشی میکنن، پرشی میکنن، جهشی میکنن، واقعا رقم های عجیب و غریب در قیمت اسب ها هست. میبینید برای یک اسبی که مثلا میلیارد قیمتشه، شناسنامه دارن که آقا این از کدوم پدر مادر به وجود آمده، مثلا پدرش اسب ترکمن بوده، مادرش اسب عربی بوده، باز بابا ننه هر کدوم از اونا چی بودن، شجره نامه اسب، شجره نامه اسب. بعد جوان امروز میبینید که میده برای این که ازدواج کنه در یک فضای مجازی با یک کسی آشنا شده، یا در فضای حقیقی تو دانشگاه، تو کوچه، تو خیابونی، بر اساس یک آشنایی اینچنینی بسیار سطحی که پدر طرف رو نمیشناسه، مادرش رو نمیشناسه، خانوادهش رو نمیشناسه، تبارش رو نمیشناسه، میبینید دل رفته و میگه من همین رو میخوام و نه غیر او. واقعا قسم کسی نیست حضرت عباسی، نمیتونیم حرف بزنیم. بله، فقط این، اگر مثلا این نباشه خودم میکشم، بکش همه راحت نو خود تو بکشی بهتر از اینه. دقت میفرمایید چرا باید در پس او نگاه کرد؟ دقت میفرمایید که بنده چی عرض میکنم. شما میخواید برید یه لباس بخرید، میبینید آقا لباس خوبیه اما از این بهترش هم هست، نمیدونم کیفیت جنس بهترش هست، کیفیت دوخت بهترش هست. برای یه خرید یک لباس و یه جفت کفش میبینید تمام میدون بهارستان رو شما دور زدید برای اینکه یک جفت کفش بخواید پات کنید، 6 ماه بعدم کهنه میشه یا پاره میشه، باید بندازید دور. خودت هم میدانید که این کفش برای 60 سال عمر نیست، برای 6 ماه. خیلی آدم منضبطی باشی و چیز نگهدار باشی، 1 سال دیگه یک کفش، درسته؟ برای این میبینید ممکنه مثلا یک کسی دقت داشته باشه و وسواس داشته باشه و یا 6 روز معطل باشه میدون بهارستان و کفش فروشی که میخواد یه جفت کفش بخره. اگر در خواب مثلا زن و مردی یا جوانی خواب کفش میبینه، یکی از تعابیر کفش همسره، یکی از تعابیر لباس در خواب همسره، هن لباسون لکن و انتون لباسون لهنه. خب لباس ازدواج لباسی است که تنت که کرده، اینجوری نیست که بتونی در بیاری، به این سادگی ها نیست. پس باید خیلی دقت کرد. ممکنه شما یه لباسی بخرید، لباس خوبی هم باشه، اما اگر امکانات مالی داشته باشید خوبترین رو میگیرید دیگه، درسته؟ در ازدواج هم همینه که باید دنبال خوبترین بود. بعد مثلا یک کسی ممکنه بگه خب آقا پس اون بدا رو یا مثلا اون زشتا رو کی بره بگیره. حالا اینجا مقام عیسی نیست، اینجا مقام این است که من از این همسری که میخواهم با او ازدواج بکنم، میخواهم بهترین فرزندان رو داشته باشم. خو و خصلت این زن بلا شک در فرزند اثر میکند، حتی شیرش اثر میکند. در روایات ما دارد که به زن نابخرد ابله بچه‌تون رو ندید شیر بده که مثلا اون دایه باشه و مرضعه باشه و بچه شیر بده، چون شیر اثر میگذارد. حماقت اون زن ممکنه در این فرزند اثر بکنه، نه ممکنه، گفتن اثر میکند حتما. اینقدر مهمه. به همین جهت اگر یک شخصی خیلی شخص خاص برجسته ی عظیم القدری بود، باید دید که مادرش کی بوده که همچین فرزندی را زاییده است. حالا امیرالمومنین کیست؟ صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را، تا دگر باره مادر گیتی چو تو فرزند بزاید. امیرالمومنین مگر نسخه‌ای به مانند امیرالمومنین در آفرینش است غیر از حضرت ختمی مرتبت، غیر از محمد مصطفی صلی الله علیه و آله؟ امیرالمومنین بعد از پیامبر بی‌نظیر است، تحقق کامل معنی انسان کامل، تندیس تمامی کمال‌ها و جمال‌ها و جلال‌ها. و چی می‌شود گفت نسبت به امیرالمومنین؟ در توصیف امیرالمومنین چی می‌شود گفت؟ امیرالمومنین با اون همه عظمت، اون چه مادری بوده، چه رحم پاکی بوده، چقدر طهارت داشته که چنین فرزندی که مظهر طهارت است و عین طهارت است رو به دنیا آورده. در زیارت امیرالمومنین، زیارت ششم هم میخوانید، در زیارت های دیگه هم میخوانید که اشهد و انکه طهرون طاهرون متحر من طهرن طاهرن متحر. این تو زیارت ابی عبدالله هم هست، تو زیارت امیرالمومنین هم هست. یا امیرالمومنین من شهادت میدهم که اصلا شما خودت عین پاکیزگی هستی، خود پاکیزگی هستی و طاهری و متحری، که شما نه تنها خودت طاهر و مطهر هستی، برخواسته از دامن مادری هستی که او هم طهر طاهر و مطهر است. این فاطمه بنت اسد رو باید از این زاویه دید که فاطمه بنت اسد ام امیر المؤمنین است، مادر علی ابن ابی طالب است و در خانه اگر کس است این حرف بس است که چه عظمتی داشته این خانه. خدای متعالی که عادل است و حکیم است که همینجور یک گل رو در هر گلدانی نمیگذارن. اگر یک گلی هست که قیمتش خیلی قیمت سنگینی هست، خب گلدانی هم که برای اون میخرید وقتی رفته گل رو خریده به 1,000,000 تومان، مثلا یک گل نفیس، ممکنه بره مثلا یه سطح پلاستیکی ماست برداری نمیشه تو، نه آدم دیوانه هم تو پیدا میشه بیا میشه درخت داره میکاره با پیت علبیش میکاره تو خاک، دیوانه در کل عالم زیاده. دقت فرمودید؟ اما صحبت انسان حکیم و انسان عاقل و انسان و شخص عادله که وقتی یک گل 1,000,000 تومان مثلا میارزد، نمیری توی سطح پلاستیکی 50 تا 1 تومانی اینو بگذاری. وقتی یه جواهری، وقتی یه نگینی، فرض بفرمایید که یه نگین الماسی رو چند روز پیش فروختن به یه رقم عجیب و غریبی، الان یادم نیست، به 76 میلیون دلار مثلا یا 760 میلیون دلار، گرونترین الماس دنیا دیدید شاید اخبارش رو فروختن. خب اون نگین الماسی که 76 میلیون دلار یا 760 میلیون دلار قیمتش، اندازش هم اندازه این نگین بنده است، دیگه نمیره فرض بفرمایید که حالا رکابش هم یک نقره در داغونه روی اون که سوار نمی کنن. رکاب او هم متناسب با خود اوست. اینا همه مثال خاک بر فرق من و تمثیل من. نگین اصلی عالم آفرینش و الماس وجودی سرور اهل بینش امیر المؤمنین، این بر چه رکابی سوار شده؟ بر وجود فاطمه بنت اسد سلام الله علیها. و شاید ندانید که حضرت فاطمه بنت اسد با جناب ابو طالب پدر امیر المؤمنین دختر عمو پسر عمویند. فاطمه بنت اسد ابن هاشم، ابو طالب ابن شیبه عبدالمطلب ابن هاشم، جناب عبدالمطلب با جناب اسد، اینا دوتا برادر بودند. هر دو پسران هاشمند که میگیم بنی هاشم، بنی هاشم. هاشم جد اعلای پیغمبر اکرم است. اسم ایشون هاشم نبوده، لقبشون هاشم بوده. چرا به ایشون میگن هاشم؟ هاشم ای حشمت ترید، حشمت ترید یعنی چه؟ یعنی ایشون بزرگ مکه بود، سید البتها بود. از بس که کرم داشت نزدیک ایام حج که میشد بلند میشد و خطبه میخواند که ای همسایگان خانه خدا، زوار و حاجیان خانه خدا اینک به سوی کعبه می آیند. شما به شکرانه و سپاسگزاری نعمت این که جار اللهید و مجاوران و همسایگان خانه خدایید، زوار را، زوار خانه خدا را و حجاج را پذیرایی کنید. و خود ایشون این اقدام می کرد. هر سال موسم حج خود ایشون شترهاش رو قربانی میکرد، نهر میکرد و گوشت کباب درجه 1 به مردم میداد، گوشت بریان به مردم میداد. یک سالی جمعیت حجاج خیلی زیاد بود و قحطی هم آمده بود و تعداد شتران هم کم بود، کفاف نمیداد این گوشت ها برای اطعام مردم. جناب هاشم جد پیغمبر اکرم همین آبگوشت رو اختراع کرد، ثرید را اختراع کرد. و بعد از بس که کرم داشت سفره می انداخت بتها و مسجد الحرام را و کاسه ها رو می گذاشتن، خودش به دست خودش نانها رو خورد می کرد و در کاسه ها می گذاشت تا آب گوشت رو روی این نانها بریزن و مهمون ها زحمت نون خورد کردن هم به خودشون ندنی. از شدت کرم دیگه، شما مهمان دارید آمده به خونه شما، کرم شماست که حالا میوه رو پوست میکنید تو بشقاب میگذارید جلوی مثلا حاجا که زحمت پوست کندن هم نکشه. مثلا یه وقتی میلش کشید تنبلیش کرد یا خجالت کشید، خجالت هم نکشه. سهل الوصول راحت الحلقوم، میوه رو نوش جان بفرماین. این از کرم پذیرایی کننده است. هاشم انقدر کریم بود که به دست خودش این نانها رو خورد میکرد و در کاسه ها میری. حالا برای چند هزار جمعیت، حشمت ترید یعنی حشمه اینو خورد کردن. هاشم یعنی اون کسی که شکننده است، خرد کننده این نانها بود. خب جناب هاشم دو تا پسر داشته، عبدالمطلب و اسد. دختر اسد رو دادن به پسر عبدالمطلب ابو طالب. پدر و مادر امیرالمومنین پسر عمو دختر عمویان و امیرالمومنین جزء اولین کسانی است که هم مادرش هاشمی است هم پدرش هاشمی است. و ثمره این ازدواج مبارک 4 پسر بود. اول جناب طالب به دنیا آمد که به همین جهت اسم جناب حضرت ابو طالب عمران است، کنیت او ابو طالبه. چون پسرش طالب شد، پسر اولش به او گفتن ابو طالب. بعد از 10 سال پسر دومشون به دنیا آمد که جناب عقیل باشد، همین عقیل پدر مسلم ابن عقیل. و بعد از 10 سال دیگر جعفر به دنیا آمد، جعفر طیار فی الجنان. بعد از 10 سال بعد یعنی 40 سال اسدالله در وجود آمد، در پس پرده هرچه بود آمد. امیرالمومنین از فاطمه بنت اسد در کعبه به دنیا آمدن، ولید الکعبه. البته خواهری هم داشتن به نام ام هانی که بسیار بانوی خجسته است و پیغمبر اکرم بسیار به ایشون عنایت داشتن و توجه داشتن. در فتح مکه هر کسی را که جناب ام هانی امان داده بود، پیغمبر اکرم امان دادند. حتی 3 نفر بودند که اینها بسیار پلید بودند و پیغمبر حکم قتل اونها رو داده بود. خب این عین کرم پیغمبر است که وارد شهری شده که 13 سال، نه بلکه 23 سال، 20 سال تا اون تاریخ خون به دل او کردند و بسیاری از اصحابش رو کشتند و عموی او رو کشتند و برادر او بسیاری رو کشتند. وقتی که وارد این شهر می شود، مانند همه فاتحان تاریخ نمیگه تمام دشمنان من رو از دم اعدام کنید. اینا همشون افراد جائر، ظالم، مسرف و مال مردم خور و رباخور و شکنجه کنندگان دیروز بودن، همشون رو بدید به جوخه اعدام، یکی یکی بکشن. نه، پیغمبر اکرم عکس عمل کرد، فرمود الیوم یوم الملحمه، امروز روز ملایمت و مهربانی و مهرورزی و رحمت است و هر کسی به خانه ابو سفیان برود در امان است. بعد 3 نفر رو که خیلی پدیدی کرده بودند و خیلی جسارت در بین این چند هزار جمعیت اهل مکه، فرمود 3 نفر خونشون هدر اگر در جای دیدید اینها رو بکشید. حالا بحثی داره که اون 3 نفر چه کرده بودند. 1 نفر از اونها به حضرت فاطمه، به حضرت ام هانی خواهر امیرالمومنین پناهنده شد و جناب ام هانی به او پناه دادند و امان دادند و پیغمبر اکرم هم فرمودند چون ام هانی به او پناه داده، همون را هم بهانه مرحمت کردند و بهانه عفو کردند و گذشتند. غرضم که فاطمه بنت اسد، این مهین بانو، یکی از فضایلشون این است که بعد از حضرت خدیجه، چون اولین زنی که اسلام آورده است و دعوت پیامبر را به این معنا پذیرفته است، چون اینها حنفا بودند و مسلمان بودند، بر دین حنیف بودند و دین حنیف ابراهیم اسمش اسلامه، به این معنا که به پیغمبر اعتقاد ورزیده است و دعوت پیغمبر را پذیرفته است، اولین زن البته حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها هستند. بعد از حضرت خدیجه فاطمه بنت اسدند، یعنی دومین زنی که به پیغمبر اعتقاد داشته است بعد از بعثت. بلکه اصلا قبل از بعثت ریشه داره این قصه، چون شبی که خدا رحمت کند مرحوم سهیلی را، زمین و آسمان مکه اون شب نور باران بود. خیلی شعر زیبایی است، شعری که در ولادت پیغمبر اکرم گفته. اون شبی که پیغمبر اکرم به دنیا آمدند که کنگره های کاخ کسرا فرو ریخت و بت‌ها در درون کعبه همه به صورت به زمین خوردند و آیاتی که نشان داده شد و زمین و آسمان مکه اون شب نور باران شد، همون شبی که پیامبر اکرم به دنیا آمدند، حضرت فاطمه بنت اسد کنار آمنه بنت وهب بودند برای کمک کردن برای امر زایمان ایشون تا پیغمبر اکرم به دنیا آمدند. صبح که شد، حضرت فاطمه بنت اسد بعد از ولادت پیغمبر اکرم، یعنی 40 سال قبل از بعثت، خدمت برگشتن خونه خودشون خدمت جناب ابو طالب شوهرشون. جناب ابو طالب فرمود دیشب چه خبر بود؟ گفتند عرض کردند که ابو طالب جاد خالی بود دیشب، ببینی چه خبر بود. از آمنه بنت وهب دخت پسری به دنیا آمد که زمین و زمان غرق نور شد و منی که اونجا نشسته بودم میدیدم که چطور نور از آسمان میبارید و چه خبر بود در چنین ولادتی و خدا چه فرزندی بود عنایت کرد. حضرت ابو طالب لبخندی زد و فرمود که آمنه خوشنود باش فاطمه، فاطمه بنت اسد خوشنود باش که این کسی که به دنیا آمد پیغمبر آخرالزمان و خاتم پیامبران و همون موعود است که عیسی بشارت آمدن او را می داده است و 30 سال بعد تو وسیله همین پیغمبر را به دنیا خواهی آورد. جناب ابو طالب گفت یعنی 30 سال قبل از ولادت امیرالمومنین فاطمه بنت اسد می دانسته است که مادر وسیله پیغمبر آخرالزمان است و همین هم شد تا وقتی که امیرالمومنین رو در کعبه به دنیا آورد. پس یکی از فضایل حضرت فاطمه بنت اسد این است که دومین زنی است که اظهار ایمان و اعتقاد کرده است به رسول خدا، بانوی دوم اسلام است. یکی دیگر از فضایل ایشون این است که اگر یک آیه قرآنی در شأن یک کسی در عظمت او نه در مذمت او، ولی نسبت به ابو لهب هم آیه نازل شده، تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنا عنه ماله و ما کسب سیصلا نارا ذات لهب و امرأته حمالت الحطب، و نسبت به زن ابو لهب هم آیه نازل شده، نسبت به خود ابو لهب هم آیه نازل شده، اما آیه در مذمت و نکوهش اونها و شمرده شدن اونها از اهل عذاب. اگر آیه ای در شأن کسی نازل شد که در شأن عظمت او بود، تعریف او بود، تمجید او بود، ثنای او بود، خب این افتخاره، افتخار عجیبی است. در کتاب الله، در معجزه جاوید، در کتابی که هیچگاه نابود نخواهد شد، مصطفی را وعده داد الطاف حق، گر بمیری تو نمیرد این سبق. در کتابی که انا نحن نزلنا الذکر و نحن له حافظون، اسم او آمده باشه یا وصفش یا تعریف و تمجیدی از او شده باشه، خیلی افتخاره. یکی از آیاتی که نازل شده در شأن حضرت فاطمه بنت اسد همین آیه شریفه است که الذين يتفكرون في خلق السماوات والارض الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض، بعد این چنین میگویند که ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. این آیه در شأن کی نازل شده؟ اهل بیت ما فرمودن این آیه شریفه در شأن امیرالمؤمنین فاطمه بنت اسد و حضرت زهرا نازل شده وقتی هجرت می‌فرمودن بعد از لیلة المبید به طرف مدینه. پیامبر جلوتر و پیشتر رفته بودند، بعدن امیرالمؤمنین و مادرشون و حضرت زهرا می رفتن که برن مدینه. حال و هوای این چند عزیز خدا را قرآن این چنین توصیف کرده که اینان کسانی بودند که یاد خدا می کردن در حالتی که بر پهلو خفته بودند تا استراحت کنند در میان راه، یا راه می رفتن یا ایستاده بودند، در همه حال یذکرون الله ذکر خدا می گفتند و به یاد خدا بودند و تفکر می کردن در کیفیت پیدایش آسمان و زمین، و نیایش دلشان این بود که می گفتن پروردگارا این آسمان زمین و هستی را بیهوده نیافریدی، تو منزهی ما را از آتش جهنمت نگاه دار. پس از جمله آیات قرآن آیه ای هست که در عظمت حال فاطمه بنت اسد امیرالمومنین و حضرت زهرا مشترکاً نازل شده، و باز همین هم منقبتون من مناقب ام امیر المؤمنین فاطمه بنت اسد سلام الله علیهم. این هم یک فضیلت. از فضیلت های دیگر حضرت فاطمه بنت اسد این است که در قرآن کریم ستوده شدن افرادی که به خاطر دینشون مجبور میشن هجرت کنن، به خاطر دینشون مجبور میشن که شهر و دیار خیش را ترک کنن و بار سفر ببندن، آواره بشن، برن در سرزمین دیگری زندگی کنن. گاهی هجرت هجرت نکوهیده است، یعنی یک کسی در محیط ایمانی، شهر ایمانی درست حسابی داره زندگی میکنه، تعرم بعد از هجره بکنه، بلند شه بره در دیار کفر زندگی بکنه که اونجا دین خودش یا زن و بچهش در خطره. این از گناهان کبیره شمرده شده در برخی از احادیث. گاهی نه، یک شخصی مثل زمان صدام طاغی باقی لعنت الله علیه، شیعان عراق مجبور شدن یک عده‌شون یا یک عده از علما مجبور به هجرت از نجف یا کربلا شدن یا از کاظمین شدن، رفتن در نقاط مختلف دنیا حسینیه زدن و این چنین تشیع رو در دنیا تبلیغ کردن. هجرت فی سبیل الله، نه از این شهر به اون شهر برن برای بیزینس، برای تجارت یا مثلا برای آب و هوا، نه، واقعا قصدش از این که هجرت کرده و جایی رو وطنش رو ترک کرده رفته جای دیگری، فی سبیل الله و لله بوده. اینها در قرآن ستوده شدن، الذین آمنوا و هاجروا فی سبیل الله، که مهاجرت فی سبیل الله، الهجره لله، این باز خودش مقامه. قرآن مهاجرین فی سبیل الله رو که از مکه به مدینه آمدن خیلی ستایش کرده. به همین جهت بعدها بعد از این که مکه فتح شد، یک عده دیگه حالا همه جا شده مسلمان و همه جا اسلام گرفته، اینا را می افتادن از مکه می آمدن مدینه ساکن بشن که اون افتخار مهاجرت فی سبیل الله به نام اینا هم رقم بخوره. قرآن نازل شد که نه آقا، این آیاتی که می گفتیم مال قبل فتح بود، قبل از فتح هر کسی هجرت کرده اون فخر داره، اون افتخار داره، حالا که دیگه مثلا گذشته. بنابراین هجرت فی سبیل الله که کسی مکه رو ترک کرده، خانش، اینهایی که مهاجرت کردن در مکه زندگی داشتن، کار داشتن، کسب داشتن، خونه داشتن، یا هجرت کردن با ترس و لرز و بیابانها و خوف و از قریش اومدن مدینه آواره شدن، خیلی کار سختی بوده واقعا. از جمله مهاجرات فی سبیل الله، خانم هایی که هجرت کردند باز کی هستند؟ از جمله اولین زنان مهاجر فی سبیل الله فاطمه بنت اسدند که عرض شد با آقازاده شون امیرالمومنین و حضرت زهرا از مکه هجرت فرمودند و با هم این راه 500 و چند کیلومتری رو طی کردند به مدینه و یثرب آمدن و در کنار پیغمبر اکرم زندگی کردند. بعد از اینکه وارد مدینه شدن پیغمبر اکرم، حضرت فاطمه بنت اسد، جناب ابو طالب که به رحمت خدا رفته بودند، با امیرالمومنین میزیستند با پسرشون. بعد از گذشت 2 سال در مدینه، روزی امیرالمومنین خدمت پیغمبر اکرم رسیدن گریان و پریشان. پیغمبر اکرم تا امیرالمومنین رو گریان دیدن فرمود که چشمت گریان مباد یا علی، لا ابکی الله عینک، چرا میگرید؟ عرض کردن یا رسول الله، من که خدمت شما رسیدم الان بر سر بالین مادرم بودم و مادرم فاطمه بنت اسد از دنیا رفتند. پیغمبر به زاری گریستن، فرمودن مادر تو نه بلکه مادر من. چرا مادر من؟ فرمود من که 2 ساله بودم، ببخشید، پیغمبر اکرم فرمودن بعد از این که مادر من از دنیا رفت، جناب ابو طالب و عبدالمطلب از دنیا رفت، جناب ابو طالب عموی من، منی که بچه یتیم بودم، هم پدرم از دنیا رفته بود هم مادرم، من رو به خانه خودشون بردن و مادر تو فاطمه بنت اسد برای من مادری ها کرد. این چنین بود که لقمه ها رو از دهان فرزندان خودش می گرفت و به دهان من می گذاشت. هر چیز خوبی تو خونه داشتن، من رو بر فرزندان خودش، بر عقیل و بر طالب مقدم می داشت. روغن می زدن به سر بچه عرب ها. برای چی؟ برای اینکه سر اینها زیر آفتاب عربستان نسوزه. روغن رو به سر بچه خودش نمیزد، روغن کم بود و گران بود، به سر من میزد. هر چیز نوبرانه‌ای که می آمد از میوه خانه، خرمایی، چیزی، اول به من میداد بعد به بچه های خودش. من رو مقدم داشت بر بچه های خودش. فاطمه مادر تو برای من مادری ها کرده. علی جان این پیراهن من رو بگیر و برو مادرت فاطمه بنت اسد را در پیراهن من کفن کن و من برای دفن میام. چرا در پیراهن شما یا رسول الله؟ فرمود روزی بر منبر نشسته بودم از سختی قیامت میگفتم و محشر که مردمان از قبرها اور و اوریان بلند میشوند و بسیار بسیار وضعیت فضیحت باریست. یک وقت فاطمه بنت اسد مادر تو که از اول مؤمنات و مهاجرات هست از پایین منبر دیدم صدای زجه و شیون و گریهش از خوف خدا بلند شد. گفتم مادر شما چرا گریه میکنید؟ فرمودن این چنین که شما میگویید در قیامت و سوءتها چه فضیحتیست. گفتم شما نگران نباش، من به تو وعده میدهم که تو را ای فاطمه بنت اسد در پیراهن خودم کفن کنم. برو که من آمدم برای دفن. تشریف آوردن، نماز عجیبی بر فاطمه بنت اسد در بقیع خواندند و بعد به دست خودشون حضرت فاطمه بنت اسد رو در قبر گذاشتن. شما چرا یا رسول الله؟ فرمود وقتی که در منبر از عذاب قبر گفتم مادر تو یا علی بسی گریست. من گفتم تو گریان مباش فاطمه بنت اسد که در حق من مادری کردی. دمی که تو بمیری من به دست خودم تو را دفن میکنم و سفارشت رو به زمین خواهم کرد. این شرح حال حضرت فاطمه بنت اسد. توصیه میکنیم به همه عزیزان، اکنون در نیمه ماه رجبیم. ماه رجب ماه استغفار، ماه اذکار، ماه عبادت. ماه رجب ماه زیارت و بسیاری از زیاراتی رو که انشاءالله موفق خواهید شد مشرف میشید مشهد در این ماه انشاءالله. مشرف نشدید مشهد انشاءالله مشرف میشید کربلا، مشرف میشید نجف. یک مرتبه بشنوید از من، بپذیرید و امتحان کنید، بسی انشاءالله برای شما ارمغان و سود و منفعت و برکت خواهد داشت. به نیابت حضرت فاطمه بنت اسد برید، مخصوصا سادات، به نیابت مادر بزرگتون برید، مادر بزرگتون هم دیگه. نیت کنید که این سفر میرم مشهد به نیابت فاطمه بنت اسد، نیت کنید که این سفر میرم نجف به نیابت مادر امیرالمومنین، میرم میایستم در ایوان نجف میگم یا صاحب القبة البيضاء في النجف السلام عليك يا امیرالمومنین، به نیابت فاطمه بنت اسد. بعد انشاءالله برکاتشو تو زندگیتون میبینید. و ماه رمضان در پیشه، انشاءالله در ماه رمضان خواهران و بانوان این عنایت ویژه رو به عرض بنده داشته باشید. مثلا امسال از الان نیت کن که خدایا اگر توفیق دادی امسال با عافیت و سلامت روزه گرفتم و ماه رمضان پر معنویتی داشتم، من امسال ختم قرآنم رو هدیه میکنم به فاطمه بنت اسد. دختران مشکلات مختلفی دارن، مردم تو خانوم ها مشکلات مختلفی هست، گاهی تماس میگیرن. همین دیروز یه خانمی پیام داده بود که دخترکی که پدر ما مذهبی معتقد نمازخونه همه چیزش خوبه، اما تو خونه عصبانی شدید و بی خودی خودآگاه عصبانی میشه، هر چی دم دستش هست میپرونه، ظرف لیوان چینی همینجور پرت میکنه به سوی مثلا مادرم و هر آن ممکن این عصبانی بشه و کاری دستمون بده، لیوان رو پرت میکنه به طرف صورت یک کسی. یه چیزی بگید رو منبر. خب گفتیم، حالا نمیدونیم توی این مجلس که مسلم نبودن، گمانم مشهدی بودن، انشاءالله که صوت و صدا کم به زحمتی که رفقا میکشن شنیده میشه براشون. خب یه سری مشکلات اینجوری هست لاینحل، گاهی یک زن شوهر دعوا دارن، گاهی پدری مشکل داره، گاهی خواهری مشکل داره، خانمی مشکل داره، گاهی یک دختری نمیدونن گیر کار کجاست. دختر زیباست، مؤدب، متدین، خواستگار میاد میره و کار درست نمیشه، به قول ما تو خونه مونده. ارادتی به نمای تا سعادتی ببری. یک دور ختم قرآن نذر کنید که در ماه رمضان به نیابت حضرت فاطمه بنت اسد بخوانید. ارادتی، اظهار ارادتی به مادر امیرالمومنین انجام بدید، آثارش رو ببینید. سفره افطاری بندازید به نیابت حضرت فاطمه بنت اسد. انفاقی بکنید به نیابت حضرت فاطمه بنت اسد. الان می آمدیم دیدم یک عده از جوانها کنار خیابون شربت بسیار مزعفر و شیرین و پرشهدی و زعفرانی به عشق امیرالمومنین به عنوان تبریک میلاد امیرالمومنین کنار خیابون دارن میدن. خب مسلمه این کارا خوبه، مسلمه این کارا شایسته است و مورد عنایته. حالا حتما اینا نذری داشتن، نذرشون برآورده شده، دارن کنار خیابون شربت میدن. شما نذر کنید که مثلا فرض بفرمایید اگر چنین کاری شد، حاجت من، مشکل من، نیاز من برطرف شد، من به نیابت حضرت فاطمه بنت اسد سال آینده شب 13 رجب، روز 13 رجب تو ایوان نجف شیرین شکلات بریزن انشاءالله. دقت فرمودید؟ پس سعی کنید که اعمال عبادی خودتون رو گاه و بیگاه به حضرت فاطمه بنت اسد تقدیم کنید و برهانن به شما عرض بکنم که از جهت برهانی می شود اثبات کرد که چون هر امامی برگزیده ترین فرد است، امام جانشین پیغمبر و وصی رسول خدا در روی زمین، به اقتضای برهان و با آنچه که از روایات و قرآن استفاده می شود، مادرش باید برگزیده ترین زن روی زمین باشد، باید سیدت و نساء العالمین در عصر خودش باشد. لذا فاطمه بنت اسد از بزرگترین زنان برگزیده در محضر ذات مقدس الهی است. همدوش حضرت خدیجه کبراست، همدوش آمنه بنت وهب است. این چند بزرگ بانو، یعنی حضرت آمنه بنت وهب، حضرت خدیجه و حضرت فاطمه بنت اسد، به یک معنا همتراز و همدوش و همتای همان، قریب الافقن و هر سه نفر در پیش خدا بسی آبرومند و وجیه. دیگه اون زرنگ زرنگه، زرنگ آخرت، کسیه که حالا بیاد یه کاری بکنه برای هر سه بزرگوانو، یه سفره بندازه مثلا شب ماه رمضان که اینقدر و علیکم السلام و همین شبهای ماه رجب مستحب افطاری دادن به سفره حضرت خدیجه، سفره حضرت فاطمه بنت اسد، سفره حضرت آمنه بنت وهب. خدایا تو را سوگند می دهیم به حق حقیقت عظمت حضرت فاطمه بنت اسد و منزلت ایشان و آبرومندی حضرت خدیجه کبرا و آبرومندی حضرت آمنه بنت وهب در درگاه تو، یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان، در خدمت او گر نرسانی ما را، بر حضرت او سلام ما را برسان. تشریف آوردن آقا؟ عرض بنده تمامه. خیلی خوب، این که نسبت به فاطمه بنت اسد و گفتن که مداح نیامده است، گفتن آقا قضا نیامده، شما کش بدید تا قضا بیاد. ما ایبرو منبر گفتیم نیامد، نیامد قربت هندر قضا منبر میرفتیم، نه برای خدا. اینقدر حرف بزن تا قضا بیاد. حالا مدام هم حق داره، میگه آقا ما گاهی میایم پای منبر شما میشینیم، یک ساعت ما رو علاف کردی، میگه دو کلمه دیگه بگم، دو ساعت دیگه صحبت میکنی. گفتم خب همین جوریه دیگه. مدام میگه آقا دو بیت دیگه بخونم، اینو 20 بیت خون. خب ما آخوندان میگیم آقا همین مطلب رو بگم، میبینی 10 تا مطلب دیگه گفتیم. خدا میگن نجار نیست، اما در و تخته رو خوب به هم میندازه، میخوریم ما مردم به هم. آمدن، پس آمد. خیلی خوب دیگه، ما میخواستیم شعر بخونیم، نخونیم دیگه، بخونم بعد رقیب پا تو کفشه، مدعا نکنیم. بعضی مدعا که پا تو کفشه ما آخوندها کردن منبر میرن، یعنی چهار به شعر خونده میبینی وسط زیارت آشا یک صادر منبر میره. همه تو کف پای تو کفش ما آخوندها میکنن، چون نیست کفشمون نعلین دم پایه، تا کفشتو میذاری میبینی میای میبینی نیست. کو آقا کفشام رفتن باش دستشویی آجا کن حجر. آخوندا پا تو کجا نکردن؟ با
آخونده ها شوخی نکن، من صلاحت نیست. درست تسلیم و خیلی خوب دستاش هم رفت بالا. خب من یه بشارت بدم، یه شعر 200 بیتی گفتم برای سحری انشالله تا من بخونم سحر میشه تا این شعر. نه یه 10-20 بیت بخونم که اسم هارم جزو مده ها بنویسن. یا امیر المؤمنین، ای جلالت سجلوه ات پیدا، یا علی بارگاهت شکوه بی همتا. نگاه کنید به ایوان نجف. ای جلالت سجلوه ات پیدا، بارگاهت شکوه بی همتا. وی حقیقت ز چهره ات مشهود، توی حق را و حق همیشه تو را. توی جان و خود خود احمد، توی جان و خود خود احمد، توی تای نبی در انفسنا. ایلیایی به عبری و تورات، هم به تازی علی ولی اعلا. در لدینا توی علی حکیم، بر همه ماسوا توی مولا. در دروازه مدینه علم، پر پرواز تا به او ادنا. ای که علم الکتاب داری تو، منبر دیشب بر رسالت تو شاهدی ز دوتا. بلکه فصل الخطاب هستی تو، ای ترازوی عدل و حکم و قضا. شده نازل به وصف تو قرآن، در امام مبین و احسینا. شعر رو بخوانم آیه انصاری شور بگیرن. شده نازل به وصف تو قرآن، در امام مبین و احسینا. بس که ممسوس ذات اللهی، نشناسی زخیش سر از پا. سفرت خان رحمت رحمان، رعفتت هم رحیم را معنا. چشم تو دیده علیم بصیر، سینه ات لوح یا که عرش خدا. حق به تو کرده بس مباحتها، شده مبهوتت انبیا صلحا. کنز مخفیست گوهر ذاتت، هم هویداز ظاهر تو خدا. توی خانای باطن قرآن، توی دانای علم الاسما. آبشاری عظیم از دانش، چشم ساری ز علم ما اوها. ای خلیل و برادر احمد، تو خلیفه، تو جانشین خدا. کعبه را ساخت جدت ابراهیم. ابراهیم چرا کعبه ساخت؟ که چی بشه؟ این کعبه را ساخت و مکعب سنگی. کعبه را ساخت جدت ابراهیم، تا نهی تو قدم در این دنیا. خواست زایشگه تو را سازد، خواست زایشگه تو را سازد. عشق تو کردش عاقبت بنا. به 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 شعر. خدا رحمت کنه مرحوم حاج احمد دلجو، از رفقامون مداح بود. گفت یه شب ما رمضان ما رفتیم یه جلسه و چراغا رو خاموش کردن، ما شعر شروع کردیم در مد امیرالمومنین خوندن. هی یه کسی از اون ته مجلس میگفت به به، شعر خوب بود میگفت به به، سست بود میگفت به به. گفتیم چه جوری میگه به به؟ چراغا رو روشن کردن، این زول بیا با میارو گذاشته جلوش به دست میگه به به. حالا به به. کعبه را ساخت جدت ابراهیم، بیا کل شعر فکر کنم پاک شد. به به، نه خیر برش گردوندم. آره برش گردوندم. کعبه را ساخت جدت ابراهیم، تا نهی تو قدم در این دنیا. خواست زایشگه تو را سازد، عشق تو کردش عاقبت بنا. قبل بعثت تو خوانده ای قرآن، دیشب گفتیم قد افلح المؤمنون. همدم احمدی، میگه به به عجب. الله اله الا الله، هیچ دیگه ما رو بخنده انداختی. بله یه شبی آقا چیز میگم بخندید. همین امروز اصفهان بودم آقا، از خستگی الان دارم میمیرم. فرض کنید رفتیم رسل 13 رجب منبر، بینیم همه افسرده خسته، یه جوری کشتی های همه رو باید برده و یه جوری مردم واقعا همچین خسته و افسردن. بابا ای دل غمین مباش که مولای ما علیست، تو روز آخرش هم مرگه، چشمتو میخوای ببندی بمیری میبینی به به امیر المومنین، اونجا باید بگی به به امیر المومنین رو میبینی که لبخند بهت میزنن. میشه یقینیه دیگه، چه کافر باشه چه منافق باشه چه مؤمن باشه بالاخره امیر المومنین رو باید ببینه. بعد فرقی نمیکنه که مثلا یک عمر ما سیزده رجب داشتیم، یک عمر فاطمیه. شما گاهی اینقدر خودتو میزنی من حالم بد میشه، واقعا حالم بد میشه. اصلا شب عید میزنه، عاشورا میزنه، تاس، یعنی ما حاکز از زن و به امیر المومنی، امیر المومنی لبخند میزن. ای که گفتی فمن یموت یرنی، جان فدای کلام دلجویت، کاش روزی هزار مرتبه من مردمی تا بدیدم این رویت. خدا رحمت کنه، استاد ما به من میفرمودن ای آقا جان همین دو نفس رو بکشیم بریم خدمت امیر المومنی، همین دو روز دنیا رو طی کنیم، دو نفس بیشتر باقی نمونده، همین دو تار هم بکشیم بریم خدمت مولامون امیر المومنی. ابا حسن ان کان حبک مدخل النار فالفوز عند جحیمها. بخوانم هل یمنعنی و هو الساقی ان اشرب من حوض الکوثر ام یطردنی من مائدت وزعت للقانع ول معتر سودت صحیفت اعمالی و وکلت الامر الى حیدر هو کهفی من نوب الدنیا و شفیعی فی یوم المحشر قاسم که ابا حسن بسواک و حل بالطود یقاس الزر قاسم که بمن ناوک و حل ساوا نعل قنبر. یا منکر آیات ابی حسن من بحر فضائله ما لا ينکر ان کنت من جهلک بل ایام جهدت فضائل ابی شبر فاسأل بدرا واسأل احدا وسل الاحزاب وسل خیبر من هد حسون الشرك. یا علی ان یبدو لذی طرب غنا او لاح لذی نسک کبر آمنت هوا بنبوته و به عینه سحر یؤثر امفلج ثغرك ام جوهر و رحیق رضا بک ام سکر قد قال لثغرك صانعه انا اعطیناک الکوثر. Can you speak English? امروز آقا داشتیم می آمدیم، یه دو بیت دیگه بخونم. امروز آقا می آمدیم از اصفهان خدمت شما، خیلی جالب نشستیم داخل هواپیما و کنار ما یه آقای آمد نشست، بعد ماشاءالله فربه حسابی یک شکمی داشت عجیب و غریب و نشست و از این کاندیدای رئیس جمهوری امروز یک کسی ثبت نام کرد گفت من به این جهت رئیس جمهور شدم که 200 کیلو وزنم. آقای ترامپ اگه بیاد من حاضرم باش مسابقه شنا بده. خلاصه یه چیز تو مایه های 200 کیلو بود. نشست و منم خوابم میومد شدید و منم بخوابم، این به من گفت can you speak English؟ گفتم چطور؟ گفتش که من فرانسوی هستم. حالا ما خوابمون میاد اینم پرسی میکنه از این آدم های خوش صحبت و خوش بس. آمدم ایران و خیلی جالب بود، ممنونم واقعا که همچین چیز رو امروز دیدم. شما کجا ساکنی؟ از این آدم های خوش حرف و پر حرف. من کجا ساکنم؟ همین حرف میزد، ما هم شکسته به کسته جواب میدادیم و بی‌حوصله. جواب به من گفتش که من یه هفته رفتم مشهد، حالا از اصفهان داره میاد. گفتم خب خوبه. بعد ها آره گفتم خب خوبه الحمدلله. به من گفتش که میدونی چرا رفتم مشهد؟ گفتم نه. گفتش که رفتم مشهد، ها گفتم که یار مسلم مگر مسلمانی؟ گفت نه مسیحیم. گفت پس چطور مشهد؟ خدا میداند به حق علی ابن مسرزا دروغ عرض نمی کنم. یه تعبیری کرد من بدنم لرزید. گفت یک هفته رفتم مشهد یا حالی پیدا کرد و دستاشو اینجوری تکون داد به اون هیکلش. گفت یک هفته رفتم مشهد از امام رضا انرژی مثبت گرفته، نیرو گرفتم، روح گرفتم. جانم به به خدا انشالله مشهد قسمت. خیلی خوب یه دو بیشه.
پدر ما رو گاهی در میاری، پدر مسلم ما رو میگی دو بیت، ما مالا دو بیت.
قبل بعثت تو خوانده ای قرآن یا علی، همدم احمدی درون هرا، هر چه دید و شنید پیغمبر، تو بدیدی شنیدی آنها را. قبله جان من، قبله جان تویی و کعبه دل، کعبه گل نماد تو جانا، متعطر ز توست هجر و حتیم، متبرک ز سعی تو مسعا، ای مقام، مقام ابراهیم، ای مقام از مقام تو واله، حجر از استلام تو شیدا، تشنه وصل کام تو زمزم، بکه از عشق تو به حال بکا، مستجارت هماره جار زند، سینه ام چاک شد ز شوق لقا، باز کرده است هجر اسماعیل بر تو آغوش خود که سوی منا، بوسه بر پای تو زده مشعر، مروه از برکتت قرین صفا، جبل و نور یا علی، جبل و نور از تو نورانی، خلوت توست تور یا رزوا، نه تو را کی به تور حاجت بود، سینه توست احسن از سینا، سالها در فراق و دوری تو چه کشیده است مسجد الاقصا، ای تو راهب تر از همه رهبان، ای تو زاهد و اعبد و اتقا، طهر و طاهر، مطهر و اطهر، هم زکی و مزکی و ازکا، ای بن ریشه اصالت ها، اصل دیرین دین ز تو برجا، تو فراتر ز هر فراز و اوج، تو فراتر ز هر فراز و اوج، توی اعلا، علیک لا یعلا، تو ستیق کرامت و شرفی، ذروه عزتی و استغنا. برم تا به این بیت که تو قسیمی، تو قاسمی بیشک، بین دوزخ و جنت المعوا، حاکم روز حشر و رستاخیز، با تو باشد فقط حساب ما، تو شهیدی، تو شاهدی اشهد، تو شفیعی، تو شاه روز جزا، در معادم معاز من هستی، در معادم معاز من هستی، ملجأ من، ملاز من همه جا، همسری، شوهری و تاج سر، بهر خاتون بانوان زهرا، ساقی کوثر و شراب طهور، جرعه ده به من از آن صهبا، مستم از ساغر تو ای ساقی، 110 خم تصدقی من را، بستم از الست پیمانی، با بلا گفتنم به عشق و ولا، یا امیر المؤمنین، خسنتت جود و عادتت احسان، دست تو دست بزل و لطف سخا، ای دلاور تهمتن، ای صفدر، رعد و طوفان عرصه هیجا، ای تو بدر تمام غزوه بدر، علی ای آن که لافتا الا، در احد جان پاک احمد را، تو رهاندی ز حلقه اعدا، قرش توست قاب ذوالارواح، قرش توست قاب ذوالارواح، خنده ات نفخ روح در تنها، صولت حمله تو بیمانند، صورت خشم توست قهر خدا، تو حریفی به فارس یلیل، تو علیمی به سر ما یخفا، ای علمدار لشکر اسلام، ای زفر من مرد بی همتا، گویی در غزوه های پیغمبر جز تو مردی نبود بهر قضا، ای بخندق تو حازم الاحساب، وی بخیبر تو فاجه، تو فاتح دجها، افضل از هر عبادت سقلین، ضربت خندق تو پیش خدا، گاه هم بازی یتیمانی، گه هم آورد صد ینی تنها، شاه مردان هله ابر انسان، بر سر توست تاج کرمنا، من ببخشید طول دادم، برای این بیت طول دادم، حق تو را عقد بسته با کوثر، زان که دادی طلاق این دنیا، حق تو را عقد بسته با کوثر، زان که دادی طلاق این دنیا، واقعا خوندم که برسم به این بیت پیداش نمی کردم، کی تو حور و قصور می خواهی، کی تو حور و قصور می خواهی، همسرت هست انسیه حورا، اینه که برای بامیه نبود انصافا، کی تو حور و قصور می خواهی، همسرت هست هو انسیه هو را گنج دنیا به چشم تو هیچ است، نفریبت تو را طلا بیزا، زر و زیور برای تو خاک است، در و گوهر چریک در صحرا، توی انسان کامل عرفا، توی کمل، تو اکمل و اکمل از کملا، آن که جستند و یافت می نشود، تو بودی حال گشته ای پیدا، بر آرزوی بشر، آرزوی بشر تو بودی تو، بر همه درد آدمی تو دوا، وسعت کهکشان عزت تو، بی نهایت تر از نهایت ها، به تو منسوب می کند عرفا در طریقت، به تو منسوب می کند خود را در طریقت تمامی و عرفا. صوفیان هم تمام مدعی اند، صوفیان هم تمام مدعی اند که توی پیر اول آنها، تو ولی برتری از این توصیف، سید الاوسیایی، قطب روها، خرقه و سلسله همه پوچ است، خانقه خانه سما و ریا، می شناسد تو را رسول و بتول، قدر پنهان تو نشد پیدا، ما چه دانیم که چه بودی تو، ما کجاییم و درک آن معنا. تمام کردم. تو و زهرا چقدر همتایید، تو و زهرا چقدر همتایید، تو و زهرا دو بحر دو دریا، حسنین تو لؤلؤ و مرجان. فردا شب چه شبیه؟ دختت الماس صبر و سلم و رضا، پسر تو کریم اهل بیت، پسر تو کریم اهل البیت، پدرت میر و سید البتها، آری عین الیقین میبخشد، خاک پایت به دیده اعما. بقیهش صد بیت دیگه طلبتون. یه شاعر ایرانی خیلی شعر قشنگی گفته برای عقد حضرت زهرا، خیلی قشنگ، همین یک بیت را بخوانم و مجلس رو به عزیزان بسپارم. گفتش که فیض اکمل آماده است. بعد عرض کنم خدمت شما، این شاعر خیلی قشنگ گفته برای عقد حضرت زهرا، گفته ملائک قند می سایند، به به، صحبت از به به، ملائک قند می سایند، به به، به هم این دو چه می آیند، به 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 به، اجل ولی یک الفرج. بفرمایید.